1035 با ما در ارتباط باشید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست: www.radiogoftegu.ir. خب دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فرخی خوشحالم که با گفتگوی فرهنگی دیگر در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان این گفتگوی فرهنگی یعنی ساعت 21 همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباطی برنامه ما: شماره پیامک 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در خدمت شماست. میتونید تماس بگیرید، میتونید پیامک بدید. ما حتما هم پیامک‌های شما رو خواهیم خواند و هم صدای شما رو پخش خواهیم کرد. ما رو تا پایان همراهی کنید. اما موضوع برنامه امشب گفتگوی فرهنگی، نقش مجلس در تحول و توسعه فرهنگ کشور هستش. بخشی رو در این باره آماده داریم. هنوز خب این بخش آماده نیست. به هر صورت این مسئله یکی از مسائلی هستش که با توجه به این که ما انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی رو در پیش داریم، موضوعی که باید بهش پرداخته بشه و قابل توجه هستش. در این باره دو مهمان هم داریم. در یک سو سرکار خانم مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض شب بخیر و خدا قوت دارم.
بله سپاسگزارم. و همچنین در سوی دیگر بحث ما سرکار خانم فاطمه رضوی راد، معاون پژوهش سازمان حفظ و نشر زنان در دفاع مقدس.
سلام، وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم. امیدوارم که این ایام برشون مبارک باشه و شبی آرام رو سپری کنیم.
بله سپاسگزارم. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، بحث رو با کارشناسان آغاز میکنیم.
انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنن، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتناییشون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشه بعد تحول ایجاد کرد.
شما توی انتخابات شرکت میکنی؟
قطعا شرکت میکنم. این یک وظیفه، همه در انتخابات شرکت بکنم.
یک وظیفه شرعیه که همه باید در این امر سهیم باشن.
تا ما طبق وظیفهی که ما داریم و به خاطر این که بخواییم خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین بکنیم، حتما انشاءالله شرکت میکنم.
صاحبان دیدگاه های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میخواهند تحول ایجاد کنن به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهت‌گیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن. میشه تحول. پایه تحول بنابراین، پایه تحول بنابراین.
بله، شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید با موضوع نقش مجلس در تحول و توسعه فرهنگ کشور. بحث رو با سرکار خانم اصلانی آغاز میکنم. خانم اصلانی، در ابتدا اصلا این سوال مطرح میشه که وقتی انتخابات برگزار میشه، نمایندگان انتخاب میشن، کمیسیون فرهنگی کم طرفدار در بین نمایندگان، چرا و چه آسیب هایی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از سوال خیلی خوبی آغاز کردید بحث رو. خب ما متاسفانه در این سالهای گذشته و ادوار مختلف مجلس شاهد این پدیده نازیبا بودیم که کمیسیون فرهنگی آخرین انتخاب هست و اقبال کمی به اون صورت میگیره. حالا نمیخوایم دلایل خیلی ریز اون رو بررسی بکنیم، اما بحث اینجاست که موضوع فرهنگ یه موضوع بسیار مهمیه. ما یک سرزمین کهن و دارای یک تمدن و فرهنگ اصیلی هستیم که فرهنگ اساساً با خون مردم ما عجین هست و در دوره‌های مختلف به زیبایی علم و ادب و فرهنگ این سرزمین خودشون نشون داده و باعث پیشرفت کشور، سازندگی و در واقع پیشبرندگی بوده. انقلاب اسلامی و در واقع گفتمان انقلاب اسلامی هم مبتنی بر فرهنگه. یعنی دقیقاً با همین ریشه‌های فرهنگی اسلامی ایرانی است که ما تونستیم یک تمدن قوی رو پایه‌گذاری بکنیم و در واقع حرفی در حوزه علم و فرهنگ و ادب داشته باشیم. و خب این واقعاً جای سواله. حالا امیدواریم که مجلس آینده با این بله بله حتما اصلاح بشه و این درخواست مردم فرهنگ دوست و واقعا مردم با ادب و اهل فرهنگ ماست، این درخواستیه که نمایندگان توجه بکنن به کمیسیون فرهنگی، چرا که اساسا فرهنگ هست حتی علم رو شکوفا میکنه. اگر ما سطح فرهنگی جامعهمون تقویت بشه، اگر مبانی فرهنگی تقویت بشه، بحث حقوق شهروندی، بحث خدمتون عرض کنم که نوآوری، خلاقیت ها یک ریشه‌ای پیدا میکنه. فرهنگ ریشه است. ما اگر ریشه رو در نظر نگیریم، هر اون چه که اتفاق بیفته سطحی خواهد بود و حتما هم به اون در واقع هدف و مطلوبیت خودش نمیرسه، چرا که وقتی ریشه تضعیف بشه و ریشه بهش توجه نشه، با برگ و بار اون عمق لازم را نخواهند داشت. بنابراین انتظار میده که علارغم رویه های گذشته، انشالله این مجلس آینده به موضوع فرهنگ و کمیسیون فرهنگی که بسیار اثرگذاره جناب آقای فرهنگی، بحث کمیسیون فرهنگی ان شاء الله مصوباتش میتونیم بررسی بکنیم. بله، میتونه خیلی اثرگذار باشه و میتونه به حال موضوع فرهنگ رو در جامعه منتشر بکنه.
بله، ممنونم. خانم رضوی‌راد، ببینید، ما وقتی میگیم مجلس به موضوعات مختلف ورود کند، خب ورودش به حوزه اقتصاد یه مختصات خاصی داره، ورودش به حوزه سیاست هم مختصات خودش داره، ولی حوزه فرهنگ یک ظرافت‌هایی رو می‌طلبه. من از شما در این باره سوال دارم، مجلس باید به چه نکاتی در این باره، یعنی مجلس آینده، کمیسیون فرهنگی بخواد ورود کنه به حوزه فرهنگ کشور، باید به چه موضوعاتی توجه داشته باشه؟
خب عرض ادب مجدد دارم. بله. ابتدا بذارید که سوال یکی از خانم دکتر پرسیدید، من هم یک تکمیلی بهش بزنم. ببینید فرهنگ چیست؟ به قول مقام معظم رهبری، فرهنگ هواست. همین تعبیر سیال باعث شده است همه متخصص حوزه فرهنگ باشند. یک بررسی شده بود که چه تعدادی از نمایندگان ما متخصص حوزه فرهنگ هستند. بله. یا در این حوزه کار کردند یا در این حوزه تخصص دارند. تقریبا عددی که هست رو حالا من نمیخوام پای این آنتن زنده بگم، ولی خیلی کم هست. به همین جهت هست که شاید خیلی استقبالی از کمیسیون فرهنگی نمی شود و حتی افرادی که در اون هستند هم باز هم دغدغه دارن که در سایر کمیسیون ها نظردهی کنند. بله. و سایر لوایح رو بررسی کنند.
در حالی که حوزه فرهنگ اینقدر بسیط
دقیقاً و تخصصی. ببینید شما یک معاونت خیلی کوچیک رو در نظر بگیرید. وقتی شما کارتون فرهنگ هست، یعنی همه میتوانند در کار شما نظر بدهند، همه متخصص هستند و همه کارشناس حوزه شما هستند. بله. بدون اینکه اصلا کسی بداند آیا موضوعی که دارد به قول مقام معظم رحمت پیوست، اصلا فرهنگ و پیوستگی اون اصلا چی هست. حالا من به این ورود نمی‌کنم. اجازه بدید اول از بحث این شروع کنیم که عنوان بحث هست مجلس و فرهنگ، نقشی که مجلس در فرهنگ دارد، در تحول فرهنگ دارد. ببینید اصلا مجلس کارش چه هست؟ مجلس دو تا وظیفه اساسی دارد. یک، بله، قانونگذاری. دو، نظارت بر اجرا. پس ما در این حوزه ها از این بحث خارج می شویم که وظیفه مجلس تبیین امر فرهنگ است، وظیفه مجلس شفاف سازی است. نه، اینها اصلا وظیفه مجلس نیست. دقیقاً. حالا ما فعلا وظیفه مجلس رو بررسی می کنیم. حالا بحث ما این هست که اصلا کار مجلس در حوزه فرهنگ چیست؟ اصلا ما یک چالشی داریم در حوزه نظری که اصلا آیا باید در حوزه فرهنگ ما تقنین کنیم، قانونی داشته باشیم؟
قانون پذیر هست؟
قانون پذیر هست فرهنگ. خیلی از وقتها برخی از قوانین، به خصوص کشورهایی که میان و میگن ما قوانینمون عرفی هست، میان وارد این میشن که نه، اصلا بحث فرهنگ یک امر عرفی ارزشی است و اصلا مجلس نباید در آن ورود کند. کشوری هم به دلیل مختصات خاصی که دارد، به خصوص به دلیل اینکه ما کشوری هستیم که تجربه جنگ رو داشتیم و بله، کشوری هستیم که در مرحله سازندگی هستیم، بله، معمولا نمیتونیم روی این مسئله بیستیم. پس باید روی این مسئله مانور بدهیم که ما باید در حوزه فرهنگ قانون داشته باشیم. حوزه قانون گذاری در حوزه فرهنگ رو من چند تا مثال میزنم. مثل خانواده. مثلا ما بیاییم بگوییم که حالا چون خانواده یک عرصه خصوصیست ما و در حوزه فرهنگ قرار میگیرد، ما درش حوزه تقنین رو قرار نمیدیم. جمعیت، این رو هم میتونیم بگذاریم در حوزه فرهنگ، یعنی دقیقاً در حوزه فرهنگ هست. پس ما بیاییم این رو هم رها کنیم به امر ارزش‌ها، باورها، بیاییم به امر فرهنگ پذیری و غیره اینو واگذار کنیم. به نظر شما چه می‌شود؟
خب شاهد یه جور هرج و مرج هستیم.
دقیقاً. ببینید، پس اول بپذیریم که مجلس نهادی هست که باید در حوزه فرهنگ وارد شود، تقنین کند و اجرا، نظارت بر اجرا داشته باشد.
ولی مختصات قانون‌گذاری با حوزه اقتصاد و سیاست فرق
دارد. ولی اول ببینید پذیرش این مطلب خیلی مهم هست. ما پذیرفتیم که وارد شود. قانون گذاری مثل بقیه عرصه‌ها نیست. شما در قانون گذاری فرم خودش رو دارید، در اقتصاد همون فرم رو دارید، در فرهنگ هم همون رو دارید. شیوه اجرا و نظارت متفاوت هست. این رو یک کمی باید روش بایستیم و مداقه کنیم. و اصلا اینکه حالا ما این فرهنگ رو گذاشتیم، ما این قانون رو در حوزه فرهنگ وارد کردیم، با چه اولویت‌هایی؟ ما در هر مجلسی آیا بیاییم در همه حوزه‌های فرهنگ وارد بشویم؟ این خیلی مهم هست. چرا؟ چون آدم‌ها و افرادی که وارد مجلس میشن نمایندگان مردم هستند. پس جمله ما این که مجلس
دوره اولویتو فعلا صحبت نکنین چون دوره بعدی رو می‌خوام
من دارم فعلا این بحثم رو تبیین می‌کنم. وقتی ما میگیم تأثیر مجلس در تحول فرهنگی، یعنی تأثیر نمایندگان مردم، منتخب مردم در مسئلهی به اسم فرهنگ، پس ما فرهنگ رو علارغم تقنین، ورودش به حوزه تقنین، باز هم دست نمایندگان مردم میدیم. به این توجه جدی داشته باشیم. پس اگر ما متخصصینی رو رأی دادیم که اصلا در حوزه فرهنگ هیچ ورودی نکردند، خیلی انتظار نداشته باشیم که خروجی مجلس ما مجلسی باشه که مسئله فرهنگ توجه کند. مقام معظم رهبری خیلی به صراحت فرمودن از اقتصاد مهمتر هست. ایشون اولین سال اومدن گفتن اولویت های ما اقتصاد، سیاست و فرهنگ. بعد اومدن گفتن حالا فرهنگ از اینها مهمتر است. پس اگر ما به نمایندگانی رأی دادیم که اولویتشون فرهنگ نیست و اصلا تخصص ندارند، بدانید که خروجی چه خواهد شد.
انتظار خروجی فرهنگی مشخصی مثلا به تعبیر شما با کیفیت نداشته باشیم. خانم اصلانی، ببینید یکی از موضوعاتی که رهبر معظم انقلاب برش تاکید دارن، فکر میکنم حتی یک فیلمی هم به صورت مستاق اومد بیرون، داشتن درباره ابرقهرمان‌های هالیوودی صحبت میکردن. بعد میگفتن که خیلی نکته کارشناسی جالبی گفتن، گفتن که مثلا در هالیوود وقتی میان یک ابرقهرمان تولید میکنن، پیوست فرهنگی داره خود این مسئله. و ما در این سالها موضوع پیوست فرهنگی همچنان جدی گرفته نشده در مسائل مختلف، و شاید یکی از دلایلش اینه که مجلس به این موضوع به صورت جدی ورود نکرده. نگاه شما چیه و به هر حال بحث پیوست فرهنگی باید به چه صورت در مجلس آینده بهش پرداخته بشه؟
بله، بحث پیوست فرهنگی یک بحث بسیار جدی، حیاتی و من تعبیر خودم اینه که از نون شب واجب تره. چرا که هر آنچه که چه در حوزه شهرسازی، چه در حوزه معماری، چه در حوزه تولیدات رسانه‌ای، تولیدات سینمایی و همه اینها،
حتی اسباب بازی
که بسیار مهمه، نیازمند پیوست فرهنگی است. چرا که اونچه که میتونه در واقع ما رو با شکست مواجه بکنه اینی که ما از تولیداتی استفاده کنیم که اولا روش اون رو ندونیم، اهداف اون رو ندونیم و در واقع شناخت اولیه‌ای با نسبت به اون نداشته باشیم. این بسیار خطرآفرینه، چرا که باعث میشه که ما هویت خودمون رو از دست بدیم، هویت فرهنگی و ملی و دینی خودمون رو از دست بدیم، چرا که یک تولیدی برای ما صورت گرفته مخصوصا از خارج مرزها وارد شده بدون اینکه در داخل بومی سازی بشه، فرهنگ بهره برداری از اون اهداف و در موقعیت‌های اون برای مردم روشن بشه. این واقعا باعث میشه که ما هویت خودمون رو از دست بدیم. یه موضوع بسیار مهم دیگه در بحث شهرسازی و معماری ما داریم که پیوست فرهنگی واقعا کمک میکنه، از این که خب ما شاهد این هستیم که ساختمانهایی داره ساخته میشه، سازه‌هایی داره در شهرها سربر میاره که اصلا با نگاه فرهنگی، با نگاه بومی و زیبای فرهنگی ایران اسلامی هیچ سنخیتی نداره. نه ببینید، اساسا فضا باید الهام بخش باشه، باید بدون اینکه کسی بخواد اون رو تعریف بکنه یک نمایی از یک تاریخ،
در واقع مخاطب وقتی قدم میزنه ساختمون میبینه ببینه که در پایتخت یک کشور مسلمان ایرانی داره قدم.
بله همینطوره. شما ببینید مثلا وقتی که خود تحلیلگران حوزه رنگ و معماری امروز صحبت میکنن، معماری مساجد ایرانی رو یک معماری خاص الهام بخش، آرامش بخش و برانگیزاننده میدونن. چرا مثلا حالا رنگ کاشی های آبی، اون در واقع هشت ضلعی که وجود داره، اینها همه پیام داره برای انسان و روح انسان. اما میبینیم که ساختمون هایی که به نوعی وارداتی هست، طراحی هاش و سازه هاش، معماریش وارداتی هست، به هیچ وجه، اتفاقا گاهی میبینیم که افسردگی هم میاره این فضاها و این نماها. بنابراین اینها نیازمند پیوست فرهنگی است و واقعا کمیسیون فرهنگی مجلس به نظر من اولین، همونطور که خانم دکتر هم اشاره فرمودن، هوای تنفسیه که ما داریم در واقع درش زندگی میکنیم. این هوای فرهنگی باید در همه جای کشور پیچیده بشه. در ببینید مثلا ما چقدر پروژه های مختلف اجرا میکنیم، مثلا یه پروژه بزرگ راه بدون اینکه پیوست فرهنگی داشته باشه، ارتباط بین روستاها، عشایر و این تعاملات زیبای اینها رو از بین میبریم، چرا که توجه نکردیم و پیوست فرهنگی نداره که چه اتفاقی برای مثلا روستاها میفته، یا در بین عشایر همینطور، در شهرها همینطور، پروژه های شهرسازی راه، اینا خیلی نیازه، خیلی لازمه، ولی با یه پیوست فرهنگی میشه آسیب‌هاشو به حداقل رسوند و تعاملات فرهنگی مردم رو درش در واقع دخالت نکرد و اجازه بدیم که همون زیبایی ها ادامه پیدا بکنه. بنابراین پیوست فرهنگی شاید از خود مسائل فرهنگی امروز مهمتره، چرا که جهت میده، بله، تثبیت هویت، هویت بخشی ایجاد میکنه، الهام بخش، شوق برانگیزه. واقعا ما باید یک شهرهای زیبای مبتنی بر سنت و روش‌های علمی سنتی خودمون داشته باشیم که بتونیم یک معماری جدید رو هم حتی به دنیا عرضه بکنیم.
خانم اصلانی، ببینید شما که حالا اومدید وارد مصداق‌ها شدیم و کار بسیار خوبی کردین که وارد بحث مصداق شهرسازی شدیم، مثلا میگم ما توی لوازم تحریر همین بحث پیوست فرهنگی خیلی مهمه، یعنی بچه ما داره کتاب و به هر حال استفاده می‌کنه از دفتر و قلمی که روش عکس مثلا ابرقهرمان خارجی هست، ولی از اون ور تولید کننده ما میگه
ابرقهرمان ساختگی،
کاملا ساختگی، بله. در حالی که ما این همه قهرمان داریم از دفاع مقدس، قهرمان های باستانی ما، ببینید و این مسئله الان هست. اون وقت من میبینم که خیلی از تولید کنندگان الان آماری که میدم میگن 60-70% لوازم تحریری که همچنان داره استفاده میشه خارجیه، یعنی با این همه تلاشی کردیم. به نظر میرسه که مجلس و حتی کمیسیون فرهنگی باید وارد حوزه اقتصاد فرهنگ هم بشود، یعنی یه تمهیداتی برای حمایت از تولید کننده کالاهای بومی هم انجام بده.
بله دقیقاً همینطوره، این نیازمند برنامه‌ریزی است که به نظر من مرکز پژوهش‌های مجلس هم باید تو این زمینه کمک بکنه. واقعا افرادی که در اونجا به کارگیر خواهند شد حتما باید نگاه فرهنگی داشته باشن. آینده پژوهی قطعا باید در دستور کارشون باشه که به هر حال به قول فرمای شما این بحث اقتصاد فرهنگی موضوع مهمی به هر حال لوازم تحریر مورد نیاز مردم هست و در این حال تولید کنندگان هم نیاز دارن که هزینه های اونها تأمین بشه و بتونن کارشون رو ادامه بدن. خب همین خیلی جالبه جناب آقای فرخی که بله. همین 30% که مطرح هست که لوازم ایرانی هست چقدر مورد استقبال مردمه، یعنی ما این جهتش رو هم بگیریم مردم ما کاملا با اون دید فرهنگی و هویتیشون حاضرن که برای این کالای ایرانی حتی اگر مثلا بیشتر هم هست هزینه بکنن، اما فرزندانشون با همین هویت رشد بکنن. یعنی این اقبال وجود داره، فقط یک سیاست‌گذاری فرهنگی میخواد، یک نگاه فرهنگی، یک دلسوزی فرهنگی واقعا میخواد. که خب ببینید مثلا در مجلس که دیگه رو به پایان هست یه ده نمایندگان مشکل رو پیدا کردن به نام جمعیت، دلسوزانه وارد شدن، به هر حال خیلی موانع سر راهشون بود، خیلی تلاش کردن، این موانع برداشته شد و این قانون تصویب شد. پس کمیسیون فرهنگی هم میتواند تو این زمینه پیشتاز باشه، موانع اقتصاد فرهنگی رو مرتفع بکنه، به هر حال ریل گذاری بکنه برای سالهای آینده و ما این مجلس قول بده به مردم که لوازم و تحریر رو مثلا از 30% میرسونه به 50%،
ریل گذاری کنن،
ریل گذاری کنن و بعد برنامه بدن و بر اساس برنامه واقعا در پایان بیان پاسخ بدن که این برنامه ریزی شد، ریل گذاری شد و مثلا ما از این نقطه به این نقطه و از این درصد به این درصد رسیم. این امکان پذیره و انشالله با انتخاب بسیار خوبی که مردم عزیزمون خواهند داشت نمایندگان شایسته‌ای وارد بشن و بتونن این مسائل رو دنبال
کنن. بله سپاسگزارم. خانم رضوی را شما داشتین درباره اولویت‌های کمیسیون فرهنگی مجلس 12 صحبت می‌کردید، چه اولویت‌هایی رو باید حالا به ترتیب اگه بخوایم بگیم مد نظر قرار بدن که با توجه به موضوعات مهم امروز کشور در حوزه فرهنگ؟
نظر به این که مخاطبین شما
بله.
همه شاید متخصص نباشن، من یه مقداری در مورد کمیسیون فرهنگ مجلس صحبت میکنم. ببینید اون چه که در حوزه فرهنگ هست در کمیسیون طرح میشود، به صورت یک طرح به صحنه علنی برده میشود و اونجا حالا به رأی گیری گذاشته میشود. این روندی هست که پدیده ها و اتفاقات فرهنگی کشور در اون شروع میشن، میان به صحنه رأی گیری میشن و حالا تصویب یا فوریت یا حالا اتفاقی که فکر کنید ممکنه برای اونها بیفته، ولی من الان صحبتم اون قسمت کار نیست. میخوام اصل ماده قانونی رو بخونم تا بزرگواران یه مقداری بله. با کار این کمیسیون آشنا بشن. اساس ماده 56 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وظایف کمیسیون فرهنگی مجلس، محدوده اون رو خدمتون عرض میکنم: فرهنگ، هنر، ارشاد، تبلیغات، صدا و سیما، ارتباطات جمعی، تربیت بدنی، زنان، خانواده و جمعیت. خب الان مسئله این هست که در کدام دوره‌ها مجلس به کدام اولویت‌ها پرداخته است. این خیلی مسئله مهمیه، اینکه مجلسی که روی کار می‌آید افرادی که وارد اون می‌شوند آیا بر اساس توانمندی‌های خودشون وارد این عرصه‌ها می‌شن.
یه بار این اولویت‌ها رو بخون
همه رو.
حالا مهم‌ترینش رو بگی.
فرهنگ، هنر، ارشاد، تبلیغات، صدا و سیما، ارتباطات جمعی، همون بحث رسانه هست که در مجلس قبلی اضافه شد، تربیت بدنی، زنان، خانواده و جمعیت.
برای کمیسیون فرهنگی.
بله، وظایف کمیسیون. بله، ماده 56 آیین‌نامه داخلی مجلس هستیم. همین موضوعی که وزارت ورزش و جوانان هم ادغام شد، یک ریشه‌ای از اینجا اومد. کدام اولویت ها در هر دوره مجلس هست؟ خب هر دوره مجلس که نمیتواند به همه اینها بپردازد. مهم این هست که به کدوم اینها پرداخته میشود. مجلس 11 بر اساس اینکه سیاست های کلی مقام معظم رهبری چه بود و مرکز پژوهش‌ها چه خروجی به اون داد، بیش از هر چیزی به مسئله جمعیت و خانواده پرداخت. این خیلی کار خوبی بود. دو تا اتفاق افتاد، حالا من نقد دولت رو نمی کنم، ولی اینکه تا قبل از مجلس 11 بحث رسانه فضای مجازی اولویتی داشت، از این و فرهنگ عمومی. از مجلس 11 به این ور، یعنی از مجلس 11 که شروع شد، بحث فضای مجازی اندکی در سکوت ماند و این رو شما خیلی میتونید ملموس ببینید. حتی بحث فرهنگ عمومی، مباحث مثل اعتیاد آسیب‌های اجتماعی در محجور ماند. یعنی شما الان در فضای رسانه عملا شما هیچ فیلم یا تولید خاصی در حوزه اعتیاد یا مباحث به این شکل نمی‌بینید. این رو من خیلی جدی در رسانه پیگیری میکنم، در فضای عمومی آسیب‌های اجتماعی. شما چند درصد از فضای فیلم‌های رسانه، یعنی شما از اون فیلم آتقی که شاید در دهه 60 پخش شد بین و فیلم تاثیرگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی در حوزه اعتیاد دیدید؟
آینه عبرت بودیم.
آینه عبرت، بله من اسمش خاطر دقیقاً. یعنی شما الان میتونید به من بگید ما یک فیلم درستی ساختیم، یه سیاست درستی ساختیم، یه خانه امن درستی از سال 80 به این ور ساختیم در این حوزه؟ ببین خیلی خوب هست که ما بیایم یک یا دو اولویت رو بررسی کنیم، اما این به معنی نیست که الان ما آسیب‌های اجتماعیمون برطرف شد. اینکه ما یک یا دو حوزه رو بررسی کنیم، حوزه‌های جانبی مؤثر روی اون، شما فکر می‌کنید چرا بحث خانواده و جمعیت بر زمین ماند؟ چرا تا یه حدی اجرای اون با مشکل روبرو شد؟ یکیش همین بحث هست، پرداختن تک نقطه‌ای بهش میگن فوکوس تکه‌ای بر روی یک مطلب، بدون اینکه شما مثلا وقت خانواده رو بررسی می‌کنید، سیاست‌های اقتصادی اشتغال رو بررسی نکردید. به قول خانم دکتر پیوست‌هاش رو ندیدید. بحث جمعیت سیاست گذاری کردید، ولی چه کار کردید؟ اولویت های مالی گذاشتید، مشوق های مالی، این خیلی خوب بود، اما این رو بررسی کنید این چه اثری داشت. وظیفه مجلس دو تاست: یک، تصویب قوانین،
بله.
دو، اجرای اون.
بله.
در تصویب قوانین چالش اساسی ما چه هست؟ نقطه دیدن مباحث. ما میام جمعیت رو بررسی میکنیم، ولی سیاست های اثرگذار بر روی اون رو بررسی نکردیم. پیوست رسانه رو یا اصلا اثر رسانه رو بر خانواده و جمعیت ندیدیم.
حالا تو این باره دو... من یه سوالی میخوام از خانم اسنانی بپرسم. خانم اسنانی، با توجه به اینکه من میدونم که شما کارهای پژوهشی در این حوزه زیاد انجام دادین، این نقطه دیدنی که سرکار خانم رضوی راد بهش اشاره کردن، به این دلیل نیست که پشتوانه پژوهشی قوی نبوده اون قاطر، و یا اینکه مثلا مرکز پژوهش ها نتونسته یک نگاه همه جانبه کمیسیون فرهنگی بده که بر اساس اون قانون وضع کنه تو حوزه فرهنگ؟
ببینید این دوتا مسئله است. یکی این که قاعدتاً مرکز پژوهش های مجلس باید یک پشتوانه پژوهشی قوی و همه جانبه که به قول سرخان دکتر راد تک نقطه‌ای و در واقع تک ساحتی نباشه، این وظیفه مرکز پژوهش است که باید یک دید وسیع و همه جانبه گرایانه بده به
تعیین اولویت کنه و مشخص کنه کدام ها بر روی اولویت های مؤثر دارند.
منتها در مورد بحث قانون جوانی جمعیت، این که موضوع پشتوانه های مالی در واقع مقدار پررنگ شد، یعنی ببینید این قانون جوانی جمعیت ابعاد مختلفش مورد بررسی قرار گرفت و به نوعی از نگاه بر حال عمیق نمایندگان دور نماند. بله، منتها بحث این بود که به دلیل اینکه یک فضای حاکم بود بر مجموعه کشور ما که بر حال جمعیت و افزایش فرزندان نیازمند یک پشتوانه مالی است، ولذا این یه مقدار در واقع تقویت شد. ولی نکته درستیه، یعنی اگر کارهای ما، اتفاقا یه شعاری هست که میگن بدون پژوهش کار هرگز، یعنی اگر ما کارهامون رو بر مبنای، چون پژوهش نگاه همه جانبه گرایی به ما میده، آینده رو برای ما تا حدودی روشن میکنه و مبتنی بر آینده پژوهی است و نگاهی به تجربه انگارانه، یعنی ما هم تجربه رو میبینیم هم آینده رو میبینیم، برای امروز یک تصمیم درست و جامعی رو میگیریم. بنابراین نکته که فرمودید کاملا درسته، حتما باید مرکز پژوهش های مجلس به نظرم فعالتر ورود پیدا بکنه، مخصوصا در بحث های فرهنگی و پیوست های فرهنگی که واقعا اثر داره بر همه بخش های جامعه.
بله.
به ویژه بخش های هویتی.
بله، سپاسگزارم. یک بخشی رو دوستان آماده کردن بشنویم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان ادامه میدیم با موضوع نقش مجلس در تحول و توسعه فرهنگ کشور در برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو. تا پایان با ما همراه باشید.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو هستید و ما داریم
نگاهی میکنیم به نقش مجلس در تحول و توسعه فرهنگ کشور. سرکار خانم رضوی راد، شما داشتین درباره اولویت ها صحبت میکردین و یکی این که به هر صورت در بحث اولویت ها ما نگاهمون کلان و همه جانبه گاهی نبوده، نقطه‌ای بوده نگاه. از نظر شما چرا این اتفاق رخ داده توسط کمیسیون فرهنگی مجلس؟
ببینید کمیسیون فرهنگی مجلس که خب تنها بازویی نیست که به طور تنها کار میکنه. بلد. این یک مطلب. اینو من بحثش رو کردیم، من میخواستم رو بحث اجرا برم.
بله بله بفهمید.
چرا مصوباتی که حتی درست انجام میشوند، اولویت هایی که حتی